دچار مشکل میشن اونجا، هرچند که در اون زمان بالاخره حدود 20 سال 25 سال از حاکمیت دوره پهلوی گذشته بود، انگلیسی ها آدم های خودشون رو هم در جاهای مختلف کاشته بودن، اما همین که انتخابات آزاد میشه یه مقداری کار برای اونها مشکل میشه، تا اینکه با همون کودتای سال 1332 بساط اون ماجرا رو جمع میکنن و مجددن یک مجلسی که کاملا اعضاش افرادش انتخاب شده توسط خودشون هستن و البته پادشاهی که کاملا دیگه احساس وابستگی به اونها میکنه، زمینه برای فعالیت اونها و حاکمیت اونها بر ایران خیلی راحت میشه. در ابتدای دوره پهلوی هم باید به این مسئله ما توجه داشته باشیم. کسانی که این ماجرا رو دارن پیش میبرن و میدونن که اگر رضا خان تبدیل به رضا شاه شود، یعنی اینکه قانون مشروطه منسوخ شده، اونها به نظر من تا حدی آگاهانه دارن این کار رو انجام میدن و در یک چارچوب به اصطلاح وابستگی این طرح داره پیش میره. کما اینکه ما دیدیم وقتی که رضا خان تبدیل شد به رضا شاه، مشروطه دیگه کاملا تعطیل شد، مجلس انتخاباتش به واقع تعطیل شد و یک دوره 15 ساله کاملا دیکتاتوری رو در کشور داریم که در این دوران وقت اتفاقات خیلی زیادی میفته، از جمله انعقاد قرارداد نفتی 1312 که سلطه انگلیس بر نفت ایران رو تا سال 1372 تضمین میکنه. بنابراین
البته قانون ملی شناسنت نفت این موضوع رو
منتفی میکنه، در واکنش به همین ماجرا هست که اتفاق افتاده بود و به هر حال اینجا ما متوجه میشیم از پشت سر هم دیدن قضایا که این مسیری که انتخاب شده به کدوم سمت داره میره. هیچ کس هم قدرت حرف زدن در برابر چنین مسئله‌ای رو نداره. حتی در مجلس 15 وقتی که از سید حسن تقی‌زاده که در زمان امضای قرارداد نفتی 1312 وزیر دارایی بود و او پای این قرارداد رو امضا کرده بود سوال میکنن، سال 1326 یعنی دیگه رضا شاه رفته و حالا یه فضای نسبتاً بازی ایجاد شده،
از دنیا رفته،
حتی از دنیا هم رفته، پسرش هم محمد رضا چندان قدرتی نداره، همونجور که عرض کردم فاصله بین 1320 تا 1332 یه فضای نسبتاً بازی ایجاد میشه. تو مجلس 15 از آقای دکتر حسن تقی‌زاده سوال میکنن آقا این چه قراردادی بود شما امضا کردی؟ یک کلمه دفاع نمیکنه و اون جمله معروف خودش رو بله که من در این ماجرا آلت فعل بودم و کس دیگری دستور میداد. ببینید اون دیکتاتوری نتیجهش میرسه به این پیمان نفتی که برای انگلیسی ها بسیار بسیار مهم بود و خیالشون رو در واقع تا سال 1372 راحت کرده بود، که البته در طول مسیر مواجه با مشکل میشن. سال 1329 اون قرارداد ملغا میشه و نفت ایران
مدت بعد شهریور 1320 ما این چالش رو داریم که حتی ماجرای گسکل شایان ها مطرح میشه، یعنی همواره این چالش وجود داشته. ولی باز هم من این تأکید رو دارم که ما توی دوره 1304 تا 1112 به خیلی مسامحتن ولی میشه گفت تا 1311 که تیمورتاش وزیر درباره، توی بعضی حوزه ها ما همچنان، خب ما توی مجلس کسانی مثل مصدق و اینها رو نداریم، ولی ما میبینیم که اصلا توی بعضی از امور از اینها مشورت خواست و نظرات کارشناسیشون رو میخوان. مثلا نمونه من بارزش رو بخوام عرض کنم، ماجرای انحصار تجارت خارجی و تسعیر ارز هستش که در واقع اینکه ارز برای چه چیزایی در واقع داده بشه، ما در واقع میبینیم که هم چنان سعی میشه که این حذف و ترد وجود نداشته باشه در همه حوزا. یا ما میبینیم مثلا در ماجرای کشف حجاب وقتی بخشی از اجتماع یا طرفداران سلطنت میخوان کشف حجاب صورت بدن مخالفت میشه، یا در بعضی حوزه های مختلف ما میبینیم که مثلا تو خود حوزه در واقع اتحاد لباس سعی میشه که به نهاد روحانیت یک در واقع امتیازاتی داده بشه که بعدها ما میبینیم که توی دوره دوم هستش که هی سعی میشه که این محدودیت ها بیشتر بشه. یعنی عرض من این هست که باز هم در این دهه اول سیاست ها سعی میشه که ملایم تر باشه.
ببینید این یک سیر هست، یک جریان هست. شما مثل اینکه یک بذری کاشته شده، این بذر مدتی باید آب و هوا و نور و زمین مساعد و اینها باشه تا به هر حال به یک قوتی برسه و بعد تبدیل بشه به یک درخت تناور. در ماجرای روی کار آمدن رضا شاه هم ما همین رو میبینیم. این یک مسیره که داره طی میشه. شما در این مسیر ابتدا در کنار رضا شاه مثلا تیمورتاش رو میبینید، یک آدم مقتدر، در کنار او داور رو میبینید، یک آدمی که به هر حال نظام قضایی و نظام اداری رو میخواد متحول بکنه. حتی مثلا مشورت هایی در همون دوران از دکتر مصدق و دیگران گرفته میشه. عرض کنم به حضورتون که افراد زیادی هستن در کنار او، اما یه مسیر داره طی میشه. اون مسیر به سمتی هست که ما در نهایت میرسیم به این که درست در آستانه اون زمانی که رضا شاه میخواد قرارداد دارسی رو لغو بکنه، تیمورتاشی که حدود 5-6 سال، شاید حدود 7 سال در این ماجرا تلاش کرده بود، رفته بود، مذاکره کرده بود و چه، به واسطه یک خطی که از انگلیس به او میدن، او رو دستگیر میکنه و بلافاصله در زندان میکشه. یعنی یک یار و هم دست کنار دست خودش رو. داور از ترس در واقع خودکشی میکنه و متوجه میشه که چگونه است. اون به هر حال سلطه رضا شاهی در حال بالگسترانیدن در امور مختلف هست و کسی هم جرأت مخالفت با او رو نداره و هرچی که او میگه همون انجام میشه. مجلس انتخاباتش کاملا زیر چتر در واقع دیکتاتوری قرار میگیره. ببینید، من میخوام بگم این یک سیره، یک آدمی که اومده روی کار، از یک رضاخان میر پنج تبدیل شده به یک رضا شاه. همون روز اول که نمیاد همه مثلا اون سیاستهاش رو بتونه اجرا بکنه، همه کارها رو بتونه اجرا بکنه، و چه بسا در طول زمان هم در واقع مسائل دیگری رو به او میگویند. من نظرم این نیست که هر روز صبح مثلا یک یادداشتی روی میز رضاخان از طرف سفارت انگلیس گذاشته میشد که شما امروز تا شب مثلا این کار رو انجام میدید. اینجور قاعدتا نبود و قطعا اینجوری نبود. یک چارچوب تعیین میشه، اون چارچوب رو ایشون باید رعایت بکنه. در اون چارچوب اگر بره جلو، کسی باهاش کار نداره، بلکه حمایتش هم میکنن و حکومتش هم هرچه در داخل میخواد انجام بده انجام بده. نه حرفی از دموکراسی از طرف انگلیسی ها گفته میشه، نه بحث حقوق بشر وجود داره، نه دفاع از کشته شدگان وجود داره، هیچ چیز. اما از چارچوب بخواد پاش رو بیرون بذاره، اون وقت باهاش برخورد میکنن. مثلا یکی از کارهایی که انجام میده اینه که به تدریج روابط خودش رو با حکومت هیتلر گسترش میده و گرم میکنه. این یعنی خروج از چارچوب. این برای انگلیس دیگه قابل تحمل نیست. مرتبا بهش پیغام میده که آقا پا رو داری از چارچوب بیرون میذاری، قرار ما این نیست، شما باید در اون چارچوبی که ما میگیم عمل بکنی. حالا رضاخان ابتدای خورده بی‌اعتنایی میکنه، نیروهای آلمانی وارد ایران میشن، ساخت و سازهایی رو انجام میدن، در پروژه های صنعتی و اقتصادی حضور پیدا میکنن، جاسوسانشون، شبکه جاسوسیشون در ایران یه مقدار گسترده‌تر میشه. اینها خروج از چارچوبه و به واسطه این خروج از چارچوب به او هشدار میدن و برش میدارن. یعنی در واقع حتی وقتی که رضا شاه در اون روزهای آخر به اونها پیغام میده آقا شما هر کاری که گفتید من انجام دادم دیگه، من پام رو از چارچوب گذاشتم بیرون، اما الان به من هشدار دادید و من نیروهای آلمانی رو دارم بیرون میکنم، قراردادهامو رو با اون دارم لغو میکنم و میخوام برگردم تو چارچوب، اما انگار مرتکب یک گناه نابخشودنی شده و انگلیسی ها دیگه به او اجازه این کار رو نمیدن و در واقع میگن که تو دیگه از اون چارچوب ها تخطی کردی، قابل بخشش نیست و باید بری. که حد اکثر امتیازی که رضا شاه از اونها میگیره اینه که سلطنت بعد از من در خاندان من
باقی بمونه
و ادامه پیدا بکنه.
حالا آقای رضایی، بازم من یه در واقع تعریض هایی به فرمایشات شما دارم. یکی این که خب من فکر میکنم اون چیزی که در ذهن در واقع نخبگان ایرانی شاید بشندیشیده نشد و نتیجهش رو دیدن این بود که فرای ازن و ورای اشخاص، این که ما تمام اختیارات و قدرت رو به یک فرد بدیم میتواند فسادزا باشه. این که چه رضاخان باشه و چه شخص دیگری، این که اونها باعث به این میاندیشیدن که وقتی ما یک در واقع شخصیتی داریم از لحاظ حقوقی که عزلش شاید مشکل باشه و بیایم این و یه پشتوانه نظامی هم داره، ما به این بیایم اختیارات بدیم، نهایت میشه استبداد. این رو یا بهش نیندیشیده بودن یا فکر میکردن که بسا میتونن این رو راه چاره‌ای براش پیدا بکنن. دوم که در مورد این که حالا سیاست‌های دوره رضا شاه، لاقل اسناد داخلی حتی این رو نشون میده که ما از همون سال 1307 اختلافات زیادی با بریتانیا داریم تو حوزه‌های مختلف و به مرحله نمونه مهمش که نامه در واقع تیمورتاش هست به سر رابرت کلایو وزیر مختار بریتانیا در تهران، که در واقع این چالش‌هایی که بین سلطنت رضا شاه با بریتانیا وجود داره. من فکر میکنم که اینکه ما بگیم که این ماجرا پس از روی کار اومدن هیتلر در آلمان در واقع این اختلافات ایجاد شده، یه خورده شاید اون دقت رو نداشته باشه، چون من خودم لااقل دیدم که به اصطلاح توی دوره‌های مختلف تو ماجرای به اصطلاح اعزام دانشجو تو ماجراهای مختلف این رو ما می‌بینیم که بریتانیا به عنوان یک کشوری که چشم یاری بهش وجود نداره لااقل.
ببینید، مهمترین مسئله بین ایران و انگلیس در اون زمان بحث نفت، یعنی حالا این که شما به کجا دانشجو اعزام بکنی یا نکنی، اینها خیلی مسئله اصلی نیست. شاید یه حساسیت هایی وجود داشته باشه،
نه تو ماجرای کمکی که بریتانیا به عشایر جنوب میکرد و اینها.
خب ما حالا ببینید، این مسئله اصلی مسئله نفته. اتفاقا ما میبینیم که رضا خان در سفرهایی که به جنوب داره و در سفرنامه هایی که نوشته شده، ایشون خیلی اعتراض داره به این ماجرا و ظاهر ماجرا اینه که به شدت ناراضی از این مسئله. یعنی یه بخشی از ماجرا اینه که چرا این مهندسان انگلیسی، چرا این مأموران انگلیسی در خانه های خیلی خوب، در زندگی خیلی مرفه، و کارگران ایرانی در مثلا بیغوله ها و آلونک ها و اینها زندگی میکنن. تیمورتاش اصلا مأمور میشه برای مذاکره با انگلیسی ها برای اصلاح یا در واقع تعویض این قرارداد نفتی. مذاکرات مختلفی داره، از همون سال 1307 به نظرم این ماجرا شروع میشه و تیمورتاش
هم تحت تأثیر بحران اقتصادی دنیا بود که درآمدها پایین اومده بود و دربار به پول احتیاج داشت.
به هر حال این مذاکرات شروع میشه، تیمورتاش میره میاد مذاکره میکنه و انگلیسی ها خیلی به این ماجرا در واقع اهمیت زیادی نمیدند تا زمان 1311. در سال 1311 اونها ناگهان حق الامتیازی که به ایران میدادن رو به یک چهارم تقلیل میدن. یعنی اگر در سال 1300 یعنی سال 1311 وقتی که قرار حق الامتیاز سال 1310 رو به ما بدن، در سال 1309 اگر حدود 1,200,000 لیره به ما حق الامتیاز داده بودن، در سال 1310 حق الامتیاز ما رو حدود 400,000,000 لیره، یعنی حدود 400,000 لیره پرداخت میکنه، یعنی تقریبا یک سوم میشه. خب و این موجب میشه که ناگهان یک برافروختگی در ایران به وجود بیاد. حتی میگن ما این رقم رو قبول نمی کنیم. رضا شاه خودش میگه که آقا ما اینها رو قبول نمی کنیم، اصلا نامه بنویسید پس بفرستید این پول رو براشون. ببینید تا اینجای ماجرا خیلی باید بگیم ظاهر ماجرا خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی رفته پادشاه مملکت رفته دیده قرار دادم که میگه اشکال داره و باید این اصلاح بشه و این پولی هم که به ما دادن کمه، برگردونید، نامه بنویسید، چه بکنید. حتی در جلسه ای که در آذر ماه 1311 در نزد ایشون هست و مخبر السلطنه هدایت که نخست وزیره حضور داره و وزرا هم هستن، رضا شاه میگه که اون قرارداد دارسی رو بیارید. قرارداد دارسی رو میاره، ایشون میگیره میرسه تو بخاری. این ظاهرش اینه که خیلی به اصطلاح انقلابیه، خیلی وطن پرستانه هست. اما خب اولین سوال اینه که بله به فرض که ما قبول نداریم، آخه چرا باید این مدارک رو سوزوند؟ چرا باید این مدارک از بین بره؟
حتی فکرم بیشتر جنبه سمبولیک و نمادین داشته.
خب به هر حال اینها مدارک، اصل مدارک مذاکرات و قرارداد و همه اینها میفته تو بخاری و میسوزه. این ما میتونیم بگیم یه کار هیجانی هست که انجام میده، یا به تعبیر جناب عالی یه کار سمبولیک هست که انجام میده. اما خب میشه یه جور دیگه هم بهش نگاه کرد با توجه به اتفاقاتی که بعدن میفته، و اونم اینه که تمام مدارک از بین میره. در همین زمان مذاکره کننده اصلی ما که به تمام ریز و بم این قراردادها آگاه بوده و طرف مذاکره اصلی انگلیسی ها بوده، به واسطه یه خبری که انگلیسی ها میدن که ایشون با یک زن روسی مثلا یه ارتباط داره و مثلا ممکنه که اون زن جاسوس باشه، رضا شاه نزدیکترین یار خودش، دست راست خودش رو میگیره میندازه توی زندان. به محض اینکه قرار هیئت انگلیسی به ایران بیاد و مذاکره بکنن، میگه بکشید او رو، تو زندان میکشن تیمورتاش رو. خب چه لزومی داشت که تیمورتاش نباشه؟ چه لزومی داشت که او کشته بشه؟ خب پس الان دوتا اتفاق افتاده. یک، اومدیم گفتیم قرارداد دارسی از نظر ما ملغاست و مدارکش هم انداختیم توی بخاری. دو، تیمورتاش بزرگترین مذاکره کننده و واردترین آدم به این مسائل رو که میتونست در طول مذاکرات حداقل یه مقداری در حال بحثا رو پیش بره، او رو هم رضا شاه زده کشته. سه، چه اتفاقی میفته؟ خیلی خوب، هیئت انگلیسی بیاید مذاکره کنیم. آقای فریزر قائم مقام ریاست شرکت نفت انگلیس میاد ایران با هیئت همراهش، با هیئت ایرانی میشینن با هم دیگه مذاکره.
من میاد ایران که
بله؟
سرجان
کودمن بله
که
بله.
در واقع رئیس هیئت مدیره بوده.
بله. او میاد ایران و مذاکره شروع میشه. در نهایت میرسن به این که اونها میگفتن ما حق الامتیاز شما رو در هر بشکه 2 شیلینگ میدیم. هیئت ایرانی میگفته ما 6 شیلینگ میخوایم برای هر بشکه. و هیئت انگلیسی عرض شود که تهدید میکنه که اگر این رو قبول نکنید ما ترک میکنیم. قرار بر این میشه که هیئت انگلیسی و هیئت ایرانی برن پلوی رضا شاه و این به اصطلاح مسئله جمع جور بشه، این اختلاف حل بشه. میرن اونجا و رضا شاه میگه مشکل چیه؟ اونا میگن ما میگیم 2 شیلینگ، ایرانی ها میگن ما میگیم 6 شیلینگ و چه بکنیم؟ خب اینجا شما از فردی که ظاهراً رفته دیده ایراد داره، اشکال داره، قرارداد رو از روی خشم و عصبانیت سوزونده، قرارداد دارسی رو لغو کرده، انتظار چی دارید؟ انتظار این هست که به انگلیسی ها بگه نخیر آقا، اصلا من میگم 8 شیلینگ باید بدید به ما. اما رضا شاه چی کار میکنه؟ میگه خب حالا بیاید میانه رو بگیریم 4 شیلینگ. انگار مثلا یه معاملات ملکی میخواد یه چیزی رو، یه معامله ای رو جوش بده. میگه 4 شیلینگ. انگلیسی ها میگن ما قبول میکنیم اما به شرطی. میگه شرط چیه؟ میگن به شرط این که قراردادی که ما با شما مینویسیم تا سال 1372 معتبر باشه. یعنی این که در واقع قرارداد دارسی که حالا در موردش بحث هست که این قرارداد 1312 به مراتب زیانبارتر از قرارداد دارسی بود، ادامه پیدا میکنه با اون وجوه زیانبارترش تا سال 1372. چه هدیه‌ای برای انگلیس بالاتر از این و چه کاری برای انگلیس بالاتر از این؟ انگلیسی ها با رضایت خاطر تمام این قرارداد رو امضا میکنن و از ایران خارج میشن. در دوره بعدی هم مسئله این بود که حتی اجازه نظارت ما رو بر حساب و کتاب های شرکت نمیدن. شما مراجعه بکنید به خاطرات آقای ابوالحسن ابتهاج، ایشون میگه من رفتم به انگلیس، سفری داشتم اونجا. اون موقع آقای فریزر رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس بود و به او گفتم که شما اجازه بدید که ما دفاتر اصلی شرکت رو ببینیم. سال 1326 در خاطرات آقای ابوالحسن ابتهاج هست این. رفته اونجا به رئیس شرکت میگه خب آقا ما و شما با هم دیگه قراردادی داریم، قرار شما بر مبنای فروش هر بشکه نفت به ما 4 شیلینگ بدید، من باید بدونم چند بشکه نفت شما فروختید که حق الامتیاز من چقدر میشه؟ شما ممکنه بگید 50,000 بشکه فروختم، ممکنه بگید 1,000,000 بشکه فروختم، من از کجا بدونم شما دارید راست میگید؟ من باید اون دفاتر اصلی رو ببینم. جوابی که آقای فریزر به آقای ابتهاج میده اینه که مگر اینکه از روی جنازه ما رسید اون دفاتر رو ببینید. خب این مسیری هست که رژیم پهلوی در ماجرای نفت طی میکنه. حالا ما چه تحلیلی واقعا باید نسبت به این قضیه داشته باشیم؟ اینه که میخوام بگم دقیقا در اون چارچوب ها وقتی عمل میکرد مورد رضایت انگلیسی هاست، پاشو از چارچوب بیرون میگذاشت تنبیه میشد.
حالا من از اونجایی که میخوام قسمت خاکستری موضوعم ببینم و بگم، این که خب در ماجرای قرارداد به تجدید نظر یه نکته‌ای که وجود داره یادداشتی از تیمورتاش وجود داره که پیشنویسه، ولی خط تیمورتاش هست که تمام اون چیزایی که توی قرارداد تجدید نظر قرارداد 1933 اومده تو اون پیشنویس وجود داره. یعنی این که گویا تیمورتاش به یه توافقاتی با بریتانیا رسیده بود. نکته دوم این هستش که ما طبق قرارداد 1933 بله امتیازهای زیادی دادیم، مثل زمین‌های بیشتری به بریتانیا واگذار شد برای اکتشاف نفت و به اصطلاح حفر چاه نفت و اینها، و نکته این که همون 60 سال بود که تا سالها بعد، حتی ماها که اون موقع به دنیا نیامده بودیم تا این زمان بعد استعمار نفتمون رو شاهد می بودیم، و اگر ما قانون ملی شدن صنعت نفت اجرا نمی شد. ولی نکته اینجاست که طبق همون قرارداد 1933، یکی این که ما دارای پالایشگاه نفت آبادان شدیم، تا قبل از اون فقط یه تلمب خونه بود.
پالایشگاه آبادان در عرض شود که بعد از اینکه قرارداد دارسی بسته شد به سرعت انگلیسی ها شروع کردن به تأسیس پالایشگاه آبادان.
اسناد و خاطرات های رضایی نشون میده که اون یه تلمبه خونه است. چیزی که به عنوان
بزرگترین پالایشگاه جهان هست در زمان جنگ جهانی.
اون بعد از قرارداد 1933 سایه رضایی رو بازم من چیزه، چون میگم بر اساس اسناد. و نکته این که دانشجویان ایرانی هم حق تحصیل داشتن توی رشته نفت. یعنی من فکر میکنم که اگر ما بتونیم تمام وجوه رو ببینیم، این خیلی بهتر میتونه کمک بکنه که بله اتفاقی مثل همون قرارداد 1933 که وقتی میفته به قول دکتر مصدق مجلسی که بر اساس انتخابات غیرقانونی روی کار اومده این قرارداد رو تصویب میکنه، ولی این وجوه رو هم ببینیم فکر میکنم در تحلیل مسائل خورده برای نسل جوان، این که ما همه چیز رو منفی نمی‌بینیم فکر کنم قابل درک‌تر باشه.
به هر حال باید نکته مثبتی رو توی این ماجرا دید که گفت. من به نظرم میرسه که به خصوص در ماجرای نفت این یک امتیاز بسیار بزرگ بود که به انگلیسی ها داده شد. در مورد پالایشگاه هم اونها به سرعت شروع کردن به ساختن پالایشگاه بعد از قرارداد دارسی. در زمان جنگ جهانی اول بیشترین حجم نفت رو از ایران بردند و واقعا نفت ایران مانند خون در رگ اقتصاد و ابزار و ادوات جنگی انگلیسی ها بود، به خصوص اینکه تازه هم سیستم ناوهای جنگی و کشتی ایرانیشون از زغال سنگ به نفت تغییر کرده بود، و به هر حال منافع بسیار بزرگی رو بردن که تا زمان انقلاب هم ادامه داشت. یعنی حتی بعد از اینکه نفت ملی شد ما در واقع نتونستیم بهره ای از اون ملی شدن صنعت نفتمون ببریم، اول که انگلیسی ها تحریم کردن نفت ایران رو و از خرید اون توسط شرکت های دیگه جلوگیری به عمل آوردند، بعد هم که با آمریکایی ها در واقع همدست شدن، و خب آمریکایی ها هم که خودشون رو قدرت نظامی اول دنیا و اقتصادی اول دنیا میدونستن بعد از جنگ جهانی دوم، شاید حرف دلشون به انگلیسی ها این بود که دیگه دوران تنهاخوری شما در ایران بر سر سفره نفت تمام شده و ما چون الان قدرت تراز اول اقتصادی و نظامی دنیا هستیم، ما هم باید از این سفره بسیار پرنعمت برخوردار باشیم که با همدستی همدیگه به هر حال اون کودتای 28 مرداد 1332 رو هم طراحی کردند و هم اجرا کردند و بعد هم که یعنی بلافاصله بعدش قرارداد کنسرسیوم بسته شد 1333 که آقای امینی امضا کرد و دیگه نفت مجددن اگرچه الان اسمش این بود که ملی شده اما مجددن در دست اون کنسرسیوم قرار گرفت و سیاست‌های فروش و ارسواد مسائلش به هر حال به دست اونها بود تا زمان انقلاب که خب این مسئله دیگه کاملا تمام شد.
با تشکر از شما من شنوندگان محترم رو درباره مباحثی که امروز در واقع بین من و آقای رضایی مطرح شد ارجاع میدم به دو کتاب، یکی اسنادی از انتخابات در دوره رضاشاه انتخابات مجلس و دیگری اسنادی از قرارداد تجدید نظر دارسی که در واقع تمام اسناد مربوط به این، حالا نه تمام ولی بیشتر اسناد مربوط به این دو موضوع رو در دوره رضا شاه ما میتونیم اسناد خام رو بدون هیچ دخل و تصرفی ببینیم. با تشکر از شما جناب رضایی که قبول زحمت کردید در این برنامه تشریف آوردید، با تشکر از شما شنوندگان محترم، شما رو تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه پیدا و پنهان رو از رادیو گفتگو شنیدید که به بررسی و تحلیل سیر سلطنت پهلوی از دیکتاتوری به استبداد فردی می پرداخت.
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اجازه بفرمایید که ارتباطی برقرار بکنیم با سخنگوی اورژانس کشور و چند و چون قضایایی که در برف سنگینی که در استان گیلان بارید بپرسیم که کار کمک رسانی به کجا رسیده است. آقای خالدی سلام عرض میکنم.
جناب قائدی عزیز، بنده من سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گفتگو. باید عرض بکنم که همونطور که فرمودید برف سنگینی رو ما در استان گیلان شاهد بودیم و همینطور محدوده‌ای رو از استان اردبیل و حتی قسمتی از استانهای قزوین. باید عرض بکنم که به نظر من که کارشناس اورژانس هستم، اینا همش رحمت بود، برف خیلی عالی بود، اما آماده نبودن ما همیشه این نعمات رو عموما حالت بحران و بلایا و اینا حساب میکنه. باید عرض بکنم که در برفی که صورت گرفت من فکر میکنم بیشتر از همه شاید مردم غافلگیر شدن تا این دفعه نیروهای امدادی، به جهت این که از سه روز گذشته توی رسانه‌ها هم به صورت زیرنویس هم اتفاق ثانی در خصوص میزان بارش صحبت شد، ولی ما متأسفانه من توی ترافیک‌ها که می‌دیدم از هر 10 تا خودرو 4 تا زنجیره چرخ داشتن، وسایل گرمایشی نداشتن، مواد غذایی همراهشون نبود. من فکر می‌کنم از هر کسی که راننده هست سوال بکنید در زمستان باید چه آمادگی‌هایی رو داشته باشید، طبیعتاً همه این موارد رو به ما گوشزد خواهند کرد، ولی خودشون متاسفانه رعایت نکرده بودن. صف 5 کیلومتری خودروها رو ما در رستم آباد شاهد بودیم. ساعت 2 نصف شب من با رئیس پلیس کشور صحبت کردم در مورد این موضوع، میگفت متاسفانه 5 کیلومتر ماشین کنار هم ایستاده و هیچ راهی، نه راه پیش داریم نه راه پس داریم، توصیه میکنیم که برگردن. شاید خیلی از این افراد در محدوده عوارضی قزوین به رشد شاهد این مسئله بودن، ولی باز به سفر خودشون ادامه دادن. من چند تا خواهش اولش بکنم، بعد آمارها رو خدمتتون عرض می‌کنم. نکنید مردم عزیز باید این رو